أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. بحث این آیه مبارکه در دو مقام و فصل بود. فصل اول درباره تفاضل انبیاء علیهم السلام بود. فصل دوم درباره اینکه هر گونه قتالی در جهان رخ می‌دهد، گرچه تشریعاً خدای سبحان نهی می‌کند، اما تکویناً اذن می‌دهد. زیرا چیزی در نظام هستی بدون اذن خدای سبحان یافت نمی‌شود. بعضی از مطالب فصل اول مونده است و اون این است که کلامی که خدای سبحان با انسان دارد نظیر کلامی که انسان‌ها با یکدیگر دارند نیست، یک امر اعتباری باشد. اولا خدای سبحان با همه انبیا سخن گفت بر اساس آیه 51 سوره شورا، منتها بعضی بلا واسطه، بعضی من وراء حجاب، بعضی به وسیله فرستادن رسول که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، که در اون آیه 51 سوره شورا مشخص شد کلام الله علی اقسام ثلاثه و هیچ ممکن نیست کسی مستمع کلام الله بشود مگر به یکی از این سه نحو، و این انهای سگانه هم به نحو منفصله معانت الخلوب و است نه منفصله معانت الجمع. لذا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به همه این اقسام رسیده است. کلام است، چون کلام گاهی من وراء حجاب است، ممکن است مشمول من وراء حجاب باشد. اما اینکه اطلاق این کلام بر فعل خدا حقیقت است یا مجاز، این به عرض رسید که الفاظ یا برای ارواح معانی است یا اگر برای یک معنا و مصداق خاص است در اثر تطورات و تکامل علوم برای اون اقسام بالاتر اول مجازن استعمال می شود بعد به طور حقیقت. بیان ذلک این است که در استعمال این الفاظ در معانی دقیق و بلند دو مبناست. مبنای اول این است که اصلا لفظ اولا به بالاصاله برای روح معنا وضع شد نه برای اون پیکر معنا. مثلا مصباح و چراغ که در دیر زمان برای یک ابزار روشن کننده وضع شد، معنای اصلی این کلمه عبارت از چیزی است که نور بدهد. این روح معناست. بشر اولی که با سوزوندن هیزم هم حرارت می گرفت و هم نور، مصباح او همون هیزم افروخته بود. کم کم ابزاری انتخاب کرد که از روغن زیت و فتیله مدد می گرفت و مصباح او با همون وضع بود، تا روزی رسیدیم که الان از برق مدد میگیریم. ممکن است علم طوری ترقی کند، همون طوری که مخابرات گاهی با سیم است گاهی بی سیم، برق هم گاهی با سیم باشد گاهی بی سیم. علی ای حال هر چه نور بدهد مصباح است. این یک مبنا که الفاظ برای ارواح معانی وضع شد. میزان این چنین است، قلم این چنین است. اون روزی که بشر اولی با نی چیزی می نوشت اون نی قلم بود، و اون روزی که اصلا به فکرش قلم خود نویس نمی آمد، این کلمه قلم و لفظ قلم را برای اون روح معنا وضع کرد، و اون چه که در خارج یافت شد مصادیق گوناگون همون معنایان، معنا عوض نشد. در باره ترازو هم به شرح ریزم. این یک مبنا. مبنای دیگر این است که نه، بشر ساده اندیش اولی این الفاظ را برای همون معانی ساده ابتدایی وضع کرد. اگر مصادیق کامل تری ظهور کرد، مجازن در اون مصادیق استعمال شد اولا، تا در اثر تکرر این استعمال شده حقیقت ثانیا. علی حال اطلاق کلمه چراغ بر چراغ برق مجاز نیست، اطلاق قلم بر قلم خودنویس و خودکار مجاز نیست، اطلاق ترازو بر این کفه های فنی مجاز نیست. یا برای اون مبنای اول یا برای این مبنای دوم. درست است، این مجاز نیست، حقیقت است. منظور آن است که اون چه که با او اموری سنجیده می شود. بنابر مبنای اول لفظ برای روح معنا وضع شد، یعنی هر چه که با او اموری سنجیده می شود. لذا منطقم رو گفتن آلتون میزانیه، و امام سلام الله علیه میزان الاعمال است، میزان العلوم است، میزان العقائد و الاخلاق است، نه تنها میزان الاعمال. این حقیقت است. بنابر مبنای اول که استعمال کلمه میزان، مصباح، قلم، اینا حقیقت است. بنابر مبنای دوم حقیقت ثانوی است. علایار اطلاق این کلمه بر این معانی دقیق مجاز نیست، و این اختصاصی به معارف ندارد. نظیر قلم که بر قلم اعلا اطلاق می شود که اول ما خلق الله القلم، بلکه مسائل صناعی هم این چنین است. این یک مطلب. کلمه و کلامم به شرح ایزن. وقتی بشر اولی معنای کلمه را وضع کرد، منظور یا روح معنا بود، یعنی چیزی که از غیب حکایت کند، یا اگر برای اون معنای ساده وضع کرد، کم کم برای معنای عمیق به عنوان مجاز استعمال شد، تا در سایه تکرر استعمال شده حقیقت ثانوی. بنابراین اگر موجودات جهان خارج را کلمات بنامیم حقیقت است. یا بر مبنای اول که الفاظ برای ارواح معانی وضع شد، یا بر مبنای دوم. اگر خدا فرمود یحیی کلمت الله است، اگر فرمود عیسی کلمت الله است، اگر در روایات ائمه فرمودن نحن الکلمات و تامات، اینا مجاز نیست، حقیقت است. اینها ممکن است مصادیقشون یکی باشد، مفاهیمشون گوناگون. مثل اینکه اسمای الهی الفاظشون کثیر است، مفاهیمشون کثیر است، مصداقشون یکی است و حیثیت صدقشون هم یکی است. از اون جهت که زائد بر استحقاق انسان است، فضل است، و از اون جهت که از غیب حکایت می کند، آیت است، کلمه است، کلام است، چون کلام معرب اما فی الغیب و الضمیر است. از اون جهت که از غیب حکایت می کنند و اشعار دارن، از اون جهت اینا را کلمه می نامن. پس کلمات الله مشخص خواهد بود. یه بحثی در کتاب‌های عقلی هست که کلام را بعضی صفت ذات دانستن، چون خود ذات بر خود ذات دلیل است، یا من دل على ذاته به ذاته، خواستن بگوین گذشته از این که کلام صفت فعل است، صفت ذات هم هست. این را سیدان استاد رضوان الله علیه نه در علوم عقلیه پذیرفتن و نه در کتاب شریف تفسیرشون، فرمودن ما دیگر تا به اینجا نمیتوانیم رشد کنیم، ترقی کنیم، تعدی کنیم، بگوییم ذات نسبت به خود ذات هم کلام است، که اول متکلم و اول کلمه و اول کلام، همونطوری که ذات علم دارد، علم ذات به ذات را میتوان تصویر کرد، کلام را هم وصف ذات بدانیم تصویرش آسان نیست. علی حال او بر ذات خود عالم است و به ذات خود هم دلالت می کند، و اما دلیلی نداریم که بگوییم خود ذات نسبت به خود کلمه است. من هم من کلم الله، گرچه شامل نوع انبیا می شود، در این مصداق بارزش موسای کلیم سلام الله علیه است که بحثش گذشت. و اما و رفع بعضهم درجات، درجات در قرآن کریم دو قسم است. یه سلسله درجات اعتباری است که شامل توده مردم می شود، یه سلسله درجات حقیقی است که مخصوص انبیا و اولیا است، چه در دنیا و چه در آخرت، و شامل مؤمنین می شود در آخرت، و در دنیا اون درجات را دارند منتها ظهورش در آخرت است. اما درجات اعم که شامل اعتباری به غیر اعتباری هم بشود، در سوره مبارکه زخرف آیه 32 این چنین است: اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. در جواب اون اعتراض که چرا نبوت و رسالت بر فلون متمکن طائفی یا مکی نازل نشد، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، خدا فرمود ارزاق ظاهری مردم را ما تقسیم میکنیم، به دست دیگران نیست، چه رسد به نبوت و رسالت و ولایت تا اونها تعیین تکلیف کنن. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، این ارزاق ظاهری را ما تقسیم میکنیم، به دست کسی نیست، چه رسد به اون ارزاق معنوی به نام رسالت تا اونها پیشنهاد بدن که چرا فلون متمکن طائفی یا مکی پیامبر نشد. اهم یقسمون رحمت ربک، این چنین که نیست، نحن قسمنا معیشتهم فی الحیات الدنیا. بعد فرمود و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، بعضی ها با بعضی درجات گوناگون دارن، لیتخذ بعضهم بعضا سخری یا تا تسخیر متقابل بشود، چون اگر همه انسان ها یک استعداد و یک سمت می داشتن که نظام پاشیده می شود، اگر همه طبیب بودن، همه مهندس بودن، همه روحانی بودن، همه کشاورز بودن، همه کارگر بودن، که نظام نبود، در این نظام کارگر هست، کارمند هست، طبیب هست، مهندس هست، روحانی هست، اینا فقط برای گردش نظام است، هیچ کدام از اینها مایه فخر نیست، نه روحانی بودن روحانی، نه طبیب و مهندس بودن طبیب و مهندس، نه کارگر بودن کارگر، نه مایه وهن است، نه مایه فخر. یک چیز محور فخر است که تقواست، و اون که خاکسارتر است با فضیلت تر است. اونگاه فرمود هرگز ما اجازه ندادیم کسی را سخری قرار بدهد یا مسخره کند. سخری باید قرار بدهد، اونم متقابل. یک تسخیر متقابل است، سخریه و استهزا بالکل ممنوع است که لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. برای اهمیت مسئله دو جمله مستقل در کنار هم آورد. نفهم لا یسخر بعضکم بعضا، زنها را علاهده، مردها را علاهده ذکر کرد. لا یسخر قوم من قوم، برای اینکه عسى ان یکونوا خیرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان یکونن خیرا منهن. برای اهمیت مسئله اخلاقی این دو جمله را جدای از هم، زنها جدا مردها جدا از هم ذکر کردن. پس مسخره کردن، تحقیر کردن، استهزا کردن مطلقا حرام است، چه زن نسبت به زن چه مرد نسبت به مرد. اما سخری یعنی تسخیر، اونم نه یک جانبه، بلکه تسخیر متقابل برای تحکیم نظام است. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اگر یک باربری بار طبیب را میبرد، وقتی هم که بیمار شد اون طبیب تمام تجهیزاتش آماده میکند تا مدفوع او را آزمایش کند، این تسخیر متقابل است. هیچ کسی نمیتواند بگوید که من از او بالاترم. این یک نظام صحیح هست. لیتخذ بعضهم بعضا سخری یا تسخیر متقابل، بعضی نسبت به بعضی. این درجات هم درجات اعتباری را شامل می شود و هم چون درباره بحث نبوت هست درجات معنوی را شامل می شود. اما اون آیه که مخصوص درجات معنوی است در همون سوره مبارکه انفال مشخص شد، اوائل سوره انفال است که فرمود اگر کسی دارای این اوصاف خمسه باشد، اینها مؤمنین راستینند و درجات حقیقی در آخرت برای اینها تنظیم شده است. آیه دو به بعد سوره انفال، انما المؤمنون کسانی این که الذين اذا ذكرت ذكر الله وجلت قلوبهم یک، و اذا تليت عليهم آيات زادتهم ايمانا دو، و على ربهم يتوكلون سه، که اینا مسائل تکوینی است. الذين يقيمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون چهار و پنج، که این چهارمی و پنجمی مسائل تشریعی است. اونگاه فهمود اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم. اینا تازه کسانی هستند که لهم درجات هستند. در سوره انفال از این عمیق‌تر بیان میکند که هم درجاتون. این رو وقتی به صاحب مغنی و امثال مغنی میدید میگید لام محذوف است. وقتی به دست حکیم میدید میگد همین ظاهر حجت است، نه لام محذوف است. انسان به جای میرسد که خود عین درجه خواهد شد، نه لهم درجه. اگر سخن از اتحاد عالم و علم است، سخن از اتحاد عامل و عمل است، سخن از اتحاد تحقیق و محقق است، دیگر سخن از حذف لام نیست. خود انسان میشود درجه. این که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف اعمالیش نقل کرد که رسول الله به امیرالمومنین علیه ما صلوات الله فرمود یا علی انا مدینت الحکمت و هی الجنه و انت یا علی بابها، یعنی من شهر بهشتم، خود من بهشتم. اونگاه بهشت هم در کنارش هست. این چنین نیست که حتما انسان در جان خود توهی از این معارف لذایز باشد و او را ببرن به یک باقی به نام بهشت. اون هم هست ولی اصل در درون است. پس این چنین نیست که هم درجات سوره آل عمران با لهم درجات سوره انفال با هم اختلاف داشته باشند تا یکی مقید یا مخصص دیگری باشد. اوائل لهم درجات است، مثل اون که کسانی که علوم و اخلاق برای اینا حال است، ملکه نشد. وقتی علم و اخلاق برایشون ملکه شد، یعنی در مسائل علمی مجتهد شدن، ملکه شدن، و در مسائل اخلاقی هم مجتهد شدن، ملکه شدن، که لا یحرک العواصف، دیگر نوبت آیه سوره آل عمران است که هم درجاتون. و انبیا این چنینن. و رفع بعضهم فوق بعض درجات، درجات این چنینی، نه درجات اعتباری. البته همه انبیا دارای درجات هستند، اما اون که فوق همه است و مصداق کامل این جمله از کریم است، وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. چند دلیل قبلا ذکر شد، یکی مهیمن بودن، یکی مبشر بودن، یکی هم عبارت از این تعابیری است که مخصوص حضرت است: ابدی بودن رسالت او، کلی بودن رسالت او، که این دو اصل جدای از هم از کلیت و دوام، همگانی و همیشگی، اینا نشانه ترفیع درجات اوست. و حرفی که خدای سبحان با انبیای دیگر در میان گذاشت، به اونها هم گفت این حرف را بیان کن، همین حرف را به پیامبر فرمود، داری بهترش گفت. قصص انبیا در کتابهای انبیای سلف آمده است. جریان یوسف صدیق در انجیل آمده است، اما این احسن القصص نیست. خدا نفرمود قصه یوسف قصه خوبی است، نفرمود نحن نقص علیک احسن القصص، این قصه قصه خوبی است، فرمود احسن القصص، یعنی من خوب این قصه را بیان کردم. این احسن القصص مفعول مطلق نوعی است، یعنی خیلی خوب من این داستان رو بیان کردم، نه داستان داستان خوبی است، این داستان رو خیلی ها نقل کردن، تو انجیل هست، انبیای قبل از تو هم گفته، اما من خیلی خوب این قصه رو بیان کردم. نحنو نقص علیک احسن القصص، یعنی خیلی خوب ما این داستان رو بیان کردیم، اوج عصمتش رو بیان کردیم، سر عصمتش رو بیان کردیم، لولا ان را برهان را بهرا گفتیم، گفتیم یوسف صدیق به جای رسیده است که نه تنها گناه نمی کند، گناه حق ندارد به حرم امر یوسفی راه پیدا کند. این قصه را ما خوب پروروندیم، نگفتیم یوسف به طرف گناه نرفت، گفتیم گناه به طرف یوسف نرفت. لنصرف عنه السوء والفحشاء، نگفتیم او بد نکرد، گفتیم بدی به طرف او نرفت. این ریزکاری ها و ظریفکاری ها باعث می شود که این داستان به عنوان احسن القصص باشد، نه احسن القصص. قصه در قرآن خیلی است، اون قصه بت‌شکنی مگر کم قصه است؟ قصه طوفان مگر کم قصه است؟ قصه مبارزات با تواقید مگر کم قصه است؟ قصه فنبذناهم فی الیم و غشیهم من الیم ما غشیهم مگر کم قصه است؟ چطور قصه یوسف احسن القصص شد؟ نه اینکه این قصه قصه خوبی است، ما خوب گفتیم، برای عیسی هم گفتیم، برای شما هم گفتیم، ولی برای شما بهتر گفتیم. و از اینجا از همین قبیل سایر آیات الهی و کتب آسمانی هادی اممن، اما اونی که خیلی هدایت می کند و هیچ اعوجاجی در اون نیست، همین کتاب است که انها دل قرآن یهدی للتی هی اقوام، همه قویمن،
اما ما اونچنان پروروندیم که هیچ جا برای شک و شبهه نیست. این ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم نشون میدهد که بالاتر از تورات است، بالاتر از انجیل است. اونها یهدی للتی هی قویمتون، اما این یهدی للتی هی اقوم طور هدایت بکند که انسان هرچی اوج بگیرد باز ببیند نسبت به این شاگرد است. بارها به عرضتون رسید که اگر الان همه مسلمان های زمین در حد مرحوم شیخ الرئیس باشند، همه در حد مرحوم فارابی باشند، باز صادق است که خدا بفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا. مرحوم بوعلی نسبت به ماها جز نوابغ است، مرحوم فارابی نسبت به توده مردم جز حکماست، اما وقتی در ساعت وحی قرار میگیرد امی است. وقتی او معلم ملائکه است، ملائکه نسبت به او میگینن، دیگران هم به شرح زن. حالا تا این آیه را کی بخونه و کی بفهمه؟ این چنین نیست که والذی بعث فی الامیین یعنی در بین نانویسان حجاز کسی گل کرده است. حالا اگر همه مثل مرحوم بو علی بودن، گل کردن رسول الله معجزه نبود. این چنین نیست. اگر همه هم در حد بو علی بودن، وجود مبارک حضرت معجزه بود. منتها این امیین را انسان هرچه جلوتر میاد میاد معنای بازتری دارد، چون پیغمبر صلوات الله و سلام علیه را بهتر بشناسد. چیزی او آورد که اصلا مقدور دیگران نیست. این که مقدور دیگران نیست، این را خود مرحوم شیخ و امثال شیخ میگوین، میگوین به این که ماها محال است این راه را بدون او طی کنیم، چون برهان ضرورت وحی و رسالت را حکما یاد دیگران دادن. گفتن محال است بشر بدون افرادی نظیر انبیا این راه ازل و ابد را بشناسد و طی کند. انسان یه موجود ابدی است، یه سفر ابد در پیش دارد که از او هیچ خبر ندارد، فقط یک گوری میبیند که این جسد سر دا در این گور میسپارند، اما برزخ چیست، بعد چه میشود، این اصلا عقل راه ندارد. چه بکنیم که اونجا بیارم؟ میبینید که عقل راه ندارد. وقت خود مرحوم شیخ در برابر وحی میشود امی. اگر چنونچه قرآن کریم همه این معارف را طوری تبیین میکند که انسان ها همشون به درجه حکمای متعلق برسن امی محسوب می شوند، پس صادق است که بگویم ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اون که اقوم و طرق را آورد ارفع و درجات مال اوست، اون که احسن القصص دارد ارفع و درجات مال اوست، اون که احسن الحدیث را آورد ارفع و درجات مال اوست. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی. خب اینو که درباره تورات و انجیل نگفت، او حدیث حسن است، اما این احسن است. هر که احسن آورد عرف است، هر که احسن الحدیث آورد عرف او درجتن است. چه این که حرفی که کسی که حرف دائمی آورد عرف است، حرفی آورد که احدی نمیتواند نه تنها مثل او بیاورد، نمیتواند در او نفوذ کند، او میشود عرف او درجات. چون نهنو نزدن نزدک و انا لهو لحافظون که در باره صحف انبیای سلف نیامده، لا یعطیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفی که در باره تورات و انجیل و زبور و صحف انبیای سلف نیامده، این درباره کریم و قرآن کریم آمده. و اگر کسی بخواهد باز کند که رسول الله صلوات الله و سلام علیه افضل الانبیاست و عرف او درجتن هست، راهای فراوانی از قرآن کریم باز است. و رفع بعضهم فوق بعض درجات، این اگر نسبت به یک دیگر شامل بشود مصداق باردش البته رسول الله صلی الله علیه و سلم است. انبیای دیگر را هم شامل می شود وقتی نسبت به یک دیگر سنجیده شود، ولی بارزترین و کاملترین مصداق حضرت است. اون هم در بحث های قبل اشاره شد که فعل خارجی که نبود، قصدم نبود برای اینکه با لوع امتناعی یاد شد، همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه لکن نتالی باطل فالمقدم مثلو. اگر مشاهده ملکوت حق نبود قصد می کرد، چون مشاهده ملکوت کرد قصدم واقع نشد، پس او فعلا و قصدن معصوم است، خیال گناه هم نکرد. نظیر لوکان فی مالت و الله لفظت، او خب البته او قصد کرد، او تلاش هم کرد، نه تنها قصد کرد، پیرهندری هم کرد، دروغ هم گفت، تهمت هم زد. همت بهی مطلق است. قرآن که مدعی اسمت اون زن نبود، همه بها لولا ان را، چون را پس لم یهم، مثل لوکان فی مالتو الا لفسدتا لکن التالی باطل فالمقدم مثلو. و هم بها لولا ان را، چون را فلم یهم کما انه لم یفعل شی. بسیار خوب. البته خدا همیشه پرده را کنار میزند، اما اون که ببیند کم است، وگرنه خدا پرده رو جهان نیاویخت. در قیامت میفرماد ما پرده را از جلوی چشم شما برمیداریم، وگرنه اسرار عالم بی پرده است. نگفت در نمیفرماد که ولقد کشفنا عنا غطاءنا، نفرمود در قیامت ما خود را بی پرده نشون میدیم، ما بی پرده خود را نشون دادیم. گناه آدم جلوی چشم خود آدم را میگیرد. لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. عالم بی پرده است، اسرار الهی بی پرده است. این گناه است که پرده جلوی چشم آدم است، وگرنه جهان روپوشی ندارد. علی حال این رفعنا بعض هم فوق بعض درجات، گرچه شامل حال انبیا می شود، اما مصداق کاملش وجود مبارک حضرت است. و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. نام انبیا علیه السلام را در این کریمه نبر، فقط وجود مبارک عیسی است. درباره عیسی سلام الله علیه چون توهم ابنیت هست، توهم حلول هست، توهم الوهیت و امثال ذلک در اثر پختگی تفکرات کلیسایی هست، در نوع موارد خدای سبحان اسم عیسی را یا به عنوان بنده میبرد، یا به عنوان رسول میبرد، یا به عنوان مؤید میبرد، یا به عنوان ابن مریم میبرد که این بیش از همه است، تا مبادا کسی این احتمالات را بدهد. در اکثر موارد عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم. و اگر جایی نام عیسی را برد و نام مبارک عذرا علیها سلام را، یعنی مریم سلام الله علیها را نبرد، عبودیت عیسی، رسالت عیسی را در کنارش ذکر میکند. اینجا از مواردی است که نام هم برده است. و آتینا عیسی ابن مریم. خب یعنی اگرشون چه کراماتی نصیب اوست، اولا او فرزند مادری است، ابن الله نیست. ثانیا بینات را ما بودادیم، او را به روح القدس تایید کردیم. بینات را به خیلی ها داد، داد ارسلنا رسولنا بالبینات، این عمومی. درباره موسی هم فرمود جاءکم موسی بالبینات مانند آن. درباره عیسی سلام الله علیه بیناتی که داد، همه این بینات تقریبا یک سنخ است، همه روح اللهی است. بینات انبیای دیگر همه یک سنخ نیست که روح اللهی باشد. گاهی سخن از احیاست، گاهی سخن از اماته است. در باره موسی کریم بیانات فراوانی داد، اما یک رقم مهم این بیانات به اماته برمیگردد، به قهر برمیگردد، به کشتن و کشتار برمیگردد، فنبذناهم فی الیم برمیگردد، فخسفنا بهی و به داره الارض برمیگردد، یا قم ملو زفادعو دم و امثال ذالک برمیگردد مانند. اما نوع معجزات و کرامات عیسی سلام الله علیه زیر پوشش روح اللهی است. سخن از احیاست. اینی اخلق لکم من التینه کیعت تیره فانفقو فیه فیکونو تیرم به ازن الله. اینی احی الموتا به ازن الله. ابرع الاکمه والابرسه به ازن الله. همه اینها جنبه احیایی است، روح بخشی است. خلاصه روح الله است که در این جهات ظهور کرده. از این جهت فباد وعیدناه به روح القدس. این گونه از لطائف درباره خصوص معجزات عیسی مسیح است. حتی در اون بخش اخبار غیب که اونا بیوکم ما تأکرون و ما تدخرون فی بیوتکم، اون چه خوردید و ذخیره کردید منم خبر میدم، اینم یه نحوه علم است که علم حیات الروح است. یه سنخ معجزاتی برای عیسی مسیح سلام الله علیه آمده است که همه اونها زیر پوششه و عیدناه به روح القدس تأمین می شود. اما معجزاتی که سایر انبیا داشتن، گرچه اون هم از یک نظر به روح القدس برمی گردد، اما بالاخره دو صنف معجزه دارن. معجزاتشون یک صنفه و یک صنفه نیست. اگر در فصل اول و مقام اول مطلبی دیگر به ذهن نرسید، وارد مقام ثانی بحث خواهیم شد انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.